إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بعرض سلام خدمت بینندها و شنوندهای عزیز، در سلسله درس تفسیر درس 67 امشب انشاءالله از آیه 13 الى آیت 18 از سوره حجرات جریان دارد و موضوع درس امروزی ما موضوع این است که تقوا معیار برتری یا تقوا میزان و معیار برتری و تفوق است. الله متعال در این آیات کریمه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. مفر مايات أي مردم ما شمار از يك مرد و زن آفريدم و شمار ملتها و قبيلة نمودم تا هم دیگر را و يك دیگر را بشناسد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بگمان گرامی ترین شما در نزد خدا متقی ترین شما است. خداوند مسلما دانا و باخبر است. ان الله علیم خبیر، بدون شک و یقینا الله متعال دانا و باخبر است. در این قسمه که گفتم موضوع آیت موضوع درس امروزی تقوا معیار برتری. تقوا یعنی چی؟ یک لفظ عربی است و معنایش نگهداری و دوری جستن یا دور شدن از آن چیزهایی که سبب خشم و غضب پروردگار متعال می شود. تقوا یعنی مخافت الله تعالی فی السر والعلانیه، ترسیدن از الله متعال در پنهانی و در آشکارا. در آشکارا هم گناهی را مرتکب نشویم که سبب خشم و غضب پروردگار شود، و در پنهانی و خفیه هم گناهی را انجام ندهیم که سبب غضب پروردگار متعال شود. کلمه تقوا یا تقوا، این موضوع بسیار یک موضوع با اهمیت و موضوع نهایت مهم است. از این خاطر لفظ تقوا یا کلمه تقوا با تمام صیغه های مختلفش، ماضی و مضاری و مستر و اسم فاعل و اسم مفعول، اگر همه این الفاظ که در ارتباط تقوا وارد شده در قرآن جمع کرده شود، 258 بار الله متعال لفظ تقوا را در قرآن ذکر کرده. 258 بار لفظ تقوا را با صیغه های مختلف الله متعال در کتاب کریم خود ذکر کرده. و جمله آیات هایی که لفظ تقوا در او ذکر شده همه گیتون یاد دارین: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي مردم بترسن از الله كپروزگار شما خالق رازق و مربی تربیت کننده شما. در سوره نساء آیت 131 الله متعال می فرماید ولله ما في السماوات وما في الارض، آنچه در آسمان ها هفتگانه و در بالای زمین یا بالای این گیتی پهناور قرار دارد از آن الله متعال است، خالق و مالک و متصرف و مربی همه اینها، تنها و تنها پروردگار متعال است. باز می فرماید ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. الله متعال می فرماید که ما اهل کتاب گذشتگان را و شما را، اهل کتابی که قبل از شما بود و شما را، نصیحت و وصیت میکنم به یک جمله نهایت اهم و او چیز ان اتقوا الله، که از الله بترس. ایره گفته میشود تقوا. سوالی شاید پیدا شود یا در ذهن بعضی ها خلق شود، اگر ما از الله نترسیم چی؟ یعنی چی مصیبتی به بار می آید در دنیا و در آخرت؟ الله متعال فرمود و این تکفر، اگر شما کفر بیوزدید و راه تقوی و ایمان را اختیار نکنید، فا این لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا. تمام آنچه در آسمان و زمین از آن الله است. الله متعال غنیا از ایمان شما مستغنی و بپرواست. حمیدن و ستوده شده از طرف فرشته ها. هیچ چیز در دنیا نیست که تمجید و تحمید، حمد و ثنای و بزرگی پروردگار را بیان نکند. و این من شیئن الا یسبح بحمده بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. در دنیا هیچ چیزی یا در آسمان و زمین هیچ چیزی نیست مگر یسبح بحمد ربه، او حمد و ثنا و بزرگی پروردگار خدا بیان میکند، لیکن ما نمیدانیم. ولکن لا تفقهون تسبیح، ولی شما نمیدانید طریقه تسبیح یا حمد و ثنا آن مخلوقات چگونه است. پرنده ها، درنده ها، انس و جن و درخت ها و حیوانات همه حمد و ثنای پروردگار بیان میکند، ولی ما خبر نداریم. یا طریقه یا نوعیت و کیفیت تسبیح و تحمید، حمد و ثنا و اینا را ما نمیدانیم چگونه است، ولی اینا میدانیم. قبل از نماز فجر کبوتران و دیگر پرندگان پیش از نماز فجر در وقت نماز تهجد اونا آوازهایشان را بیرون میکنن با انواع مختلف. شما فکر میکنین شاید اینا در مابین خود مستی میکنن یا یه عادتشان نخواهید. این پرنده ها در وقت نماز تهجد قبل از نماز فجر اینا با آوازهای مختلف یا با صداهای مختلف اینها نغمه میکنن. این نغمه تسبیح اینها است، پاکی پروردگار رو بیان میکنند. الله متعال وقتی که صبح میشد برایشان روزی میده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمودن این پرنده وقت صبح هنگام صبح با شکم های خالی میبرایند پرواز میکنن، وقتی که شام میشود با امو و کاشانه های خود میگردن در حالی که شکم هایشان پر است. اینه گفته بشه تو ما من دابت illa ala Allahi rizquha. در دنیا هیچ جنبنده زنده جانی وجود ندارد مگر روزی او یا مسئولیت و ذمه دار روزی او پروردگار متعال است. الله متعال او روزی میده. این آیت ها استحتا این که ایران بدانیم تمام عبادت های ما با تمام انواع و اقسامی که ما انجام میدهیم، مثلا نماز است، روزه است، زکات است، حج، و مقصد از این عبادت ها هم تنها و تنها تقوی است. غیر از تقوی چیز دیگری نیست. در سوره بقره الله متعال وقتی که حج ذکر میکند، الحج و اشهر معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير آنچه را که شما در موسم حج انجام میدهید از نیکی ها یعلمه الله، الله متعال میداند. و تزودوا فإن خير الزاد التقوى، شما برای خود چیزی را کمایی بکنین ذات، یعنی برای خود تیاری بکنین، و بهترین تیاری تقوی است. یکی تیاری دنیا است که ما به خاطر روزی خود کوشش میکنیم، دست و پا میزنیم یا کار میکنیم تا اینکه روزی ما زندگی دنیاوی ما تامین شود. اگر ما بخواهیم که زندگی آخرت ما هم تامین شود، به خاطر تامین زندگی آخرت تنها یک راهی است و او فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أي مردمها، أي صاحبان عقل، أي مردمها مردمان عقل من شما از الله بترس، از ما بترس، واتقوني از ما بترس يا أولي الألباب، أي عقل منها يا صاحبان عقل. در سورة عشر یا یک رکوع آخری ابتدای رکوع می فرماید آیات 18، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ای مؤمنان از الله بترسید و هر نفس باید ببیند آنچه که او فرستاده برای فردای خود، برای آخرت خود. و در آخر دوباره میگوید که واتقوا الله ان الله خبیر بما تعمل. این تو آیات ها ما گفتیم که 258 بار لفظ تقوا در قرآن ذکر شده. امام مسلم رحمه الله از طریق بریده ابن الحصیب رضی الله تعالی عنه که صحابی جلال القدر است روایتی را آوردن، او میگوید که قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، رسول گرامی اسلام عليه الصلاة والسلام زمانی که شخص را به یک وظیفه مقرر میکرد یا امیر بر بالای لشکر مقرر میکرد، بر بالای فوج یا مجاهدین یا گروه لشکر مقرر میکد، سربرا یا سریه روان میکد، سریه یعنی خودشان نمیرفتن، اونها را وصیت میکد به طور خصوص یا به طور ویژه به تقوی الله. امیر لشکر یا امیر سریه را اولین چیزی که برایش نصیحت میکد و وصیت میکد به تقوی الله، و میگه که از الله بترسید، تو از الله بترس ای امیر، و از الله بترس در باره کسانی که با تو و در معیت تو هستن، یعنی با تو میروان من المسلمین خیرا، همراه رفقای همسفر خود که ما تحت توست، با اونا سلوک و اخلاق و رویه و روش درست داشته باشه. حضرت سعید الخدری رضی الله تعالی عنه روایت است از رسول گرامی اسلام روایت میکند فرمودند ان الدنیا حلوه خضره. نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند دنیا حلوه نهایت شیرین، خضره نهایت سرسبز است مثل باغیچه با انواع درخت ها و میوه ها و با دیگر نباتات گیاه ها. و این الله مستخلفکم فیها، الله متعال شما را جانشین میگرداند قائم مقام در این دنیا، یکی بعد از دیگری این میره و دیگری میاد، دیگری میره و دیگری میاد، و الله متعال از این جانشینی و یا خلیفه بعد از خلیفه، قائم مقام بعد از قائم مقام، فینظر کیف تعملون. الله متعال این از هویدا و ظاهر میکند که شما چگونه عمل میکنید. باز فرمودن فتقوا الدنیا واتقوا النساء، شما از دنیا خود نگاه بکنید، محبت دنیا در قلبتان جایگزین نشود، همیشه ورد و سنایتان تسبیح و تحلیلتان دنیا باشد، یا اینکه 24 ساعت در غم دنیا مشغول باشید. فتقوا الدنیا، از درباره دنیا شما یعنی متوجه باشین، یعنی دنیا بالایتان غالب نیاد. واتقوا النساء، و درباره خانم ها هم از الله بترسید. چرا؟ فإن اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء، اولين فتنة و ازمائش و ابتلائی که در بني اسرائيل آمد و او در وره زنها بود. از خاطر نبی صلی الله علیه وسلم صحابه خدا متوجه ساخت شما در وره فتنه که از طرف خانم ها متوجه تان می شود او را از او باید خدا نگاه بکنید. در این آیت کریمه الله متعال گفت که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، مراد از ذکر و انثى یعنی مراد از یک مرد و زن آدم و حوا است علیهما الصلاه و السلام. بنابراین قاعده همه مردم بر یک اصل میگردد، اصل اساسی تنها و تنها یکی است، عبارت از آدم و حوا. اگر فارسی است، پشتو است، ازبک است، تاجیک است، ترکمن است، هزاره است، افریقایی است، آسیایی است، انگلیسی است، عربی است، عجمی است، باید به طرف یک اصل واحد برمیگردد که عبارت از آدم و حوا است علیهما الصلاه و السلام. بنان افتخار بعضشان بر بعض دیگر از نظر نسب و قبیله هیچ معنا و مفهومی ندارد. بگوید ما قبیله ما بسیار قبیله قوی است و طاقتور است، نسل ما فلان است، ما فلانی هستم، تو فلانی هستی، اینا بی مفهوم و بی معنا هستند. افتخار کردن، فخر کردن بر یک دیگر بر اساس یا از دیدگاه نسب، قبیله، زبان، منطقه و دیگر صورت ها هیچ مفهوم و معنایی ندارد اصلا. و تنها در این آیت الله متعال ذکر میکرد که شما را ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا همدیگر را بشناسیم، و مقصد از تقسیم به قبایل و تقسیم زبانی و قبیلوی و منطقوی و یا رنگ یا لسانی زبانی، اینا همه به خاطر معرفت و به خاطر شناخت یک دیگر است. اشاره به این است که تفاوت‌های بیرونی و درونی انسان‌ها سبب شناسایی آنها نیست. اگر یک نفر بسیار فهمیده است، ذهین است، ذکی است، هوشیار است، صلاحیت برایش الله صلاحیت های زیادی داده، سبب معرفت نیست. و صلاحیت های بیرونی و درونی یا تفاوت های درونی و بیرونی انسان ها ای سبب معرفتی یا سبب شناسایی آنها نیست. اگر همه یکسان و شبیه هم دیگر باشند، همه سیاه باشد و یا همه سفید باشد و یا همه به یک شکل باشد باشند، در اون صورت زندگی اجتماعی مردمان مختل و ناممکن میگردد. زندگی کردن میتوانند. از این خاطر مشکل است. الله متعال به اشکال مختلف، به زبانهای مختلف، به اعتبار منطقه های مختلف، به قبیله های مختلف تقسیم کرد که تا اینکه سبب شناسایی همدیگر شود. شناسایی همدیگر شود. این به خاطر شناسایی پیدا کرد الله متعال، نه به سبب به خاطر افتخار. که ما افتخار بکنیم که ما عربی هستیم و تو عجمیه، ما آفریقایی هستیم تو آسیایی هستی، ما امریکایی هستیم تو استرالیایی هستی. اینا تا اختلاف قاره ها، اختلاف الوان، اختلاف زبان، اختلاف رنگ و بو، اختلاف نژاد، اختلاف قبیله ها، اینا خاص و خاص به خاطر معرفت و شناسایی است، نه به خاطر فخر و افتخار. و ما می‌بینیم الله متعال در این آیه می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بدون شک گرامی‌ترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست. یعنی همه مردم از لحاظ نسب یکسان است و نسب هیچگاه سبب برتری و افتخار نمی باشد. چیزی که سبب برتری و باعث افتخار است تقوا و پرهیزگاری است. و بر اساس تقوا و پرهیزگاری انسان ها بر یک دیگر برتری حاصل میکنند. در این شکی نیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم. شخصی که پرهیزگار و متقی است با یک شخص فاسق و فاجر با هم مساوی و برابر نیست. و این معیار ارزش نزد الله متعال است. الله متعال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله متعال به طرف شکل فیزیکی شما، به طرف صورت شما و به طرف جسم شما نظر نمیکند که چند کیلو وزن داره، شکل چیستا، خوبصورت بصورت نخیر، ولیکن ینظر الى قلوبکم اعمالکم. نظر پروردگار در دلها و در اعمال انسان هاست که اعمال انسان ها چگونه است و دلشان چطوره، دل پاک صاف و یا دل که با گناه آمیخته آلوده شده سیاه گردیده. در حدیث میاد اذا اذنب العبد نکت فی قلبه نکته سودا، وقتی که یک بنده گناه میکند در قلب او یک نقطه سیاه میافتد. هر قدر گناه میرود یک قلب پاک و صاف یه همه بالکل سیاه گشته، مثل چه بگویم زغال سنگ سیاه گشته. از خاطر الله متعال میفرماید در قرآن لا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت نه مال کرامت و نه اولاد کرامت. چیزی که به درد انسان در روز آخرت میخورد و او است من اتى الله بقلب سلیم، کسی که با قلب پاک صاف نزد پروردگار متعال حاضر شده و او الله متعال او را برایش نجات نوشته کرده و او نجات می‌یابد. پس معیار ارزش نزد پروردگار متعال تنها یک معیار است و او معیار تقوا. پس کسی که می‌خواهد در دنیا شرف و عزت داشته باشد و و به مقامات عالی جنت در آخرت نائل آید یا فائز شود باید تقوا را پیشه کند و از بالیدن به چیزهای خیالی قومی و قبیلوی و زبانی و رنگ و بو و مال و ثروت و دنیا و جاه و مقام و به اینا از اینا ای خیال خودداری کند. در صحیح مسلم حدیث است رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید من بطا به عمله لم یسر به نسبه، کسی را عملش او را عقب زده نسبش او را پیش برده نمی تواند. و چیزی که انسان را پیش ببرد عملش نکیه نسبش. من بطا به عمله لم یسر به نسبه، کسی را که عملش عقب زده او را نسبش او را پیش برده نمی تواند، او را مقدم داشته نمی تواند. پس ما اگر بخواهیم که در دنیا با عزت باشیم و مقام های عالی جنت در آخرت نصیب ما باشد باید تقوا را اذان خود نماییم و به سبب تقوا ببالیم، نه به چیزهای خیالی که اصلا با ما کدام فایده ای ندارد. چون که در این آیت کریمه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، رنگ و نجات این غرض تعارف است، غرض شناسایی است. ما میبینیم در این روزها خصوصا در دور خود یکی از عناصر تعصب که همیشه موجب فساد در سطح جهان بوده رنگ و نژاد است. سیاه‌پوست و سفیدپوست و نژاد است که ما عربی هستیم تو عجمی هستیم، نسب ما بالاتر است ما سید هستیم تو سید نیستی. و خصوصا افراد ناسیونالیست یعنی قومگرا متعصب آن را عنوان برتری ملیتی بر ملیت‌های دیگر می‌دانند. مردم های قومگرا، نژادگرا، زبانگرا، قبیله‌گرا اینا را ما تعبیر می‌کنیم به ناسیونالیست. اینا ناسیونالیست ها نژاد و رنگ را عنوان برتری ملیتی بر ملیت های دیگر باور دارند و اعتقاد میکنند و این سبب تفرقه بین مردم گردید. در حالی که ما میبینیم هدف از این اختلاف رنگ و نژاد یعنی اختلاف فطری و سرشتی است. الله ما را چین پیدا کرده، اگر ما را ازبک پیدا کرده، ما را تاجک افغان پیدا کرده، پشتون پیدا کرده، عرب عجم، این اختلاف فطری است که الله ما را پیدا کرده. پس اگر کسی بالای می اعتراض بکند که تو فارسی و تاجک هستی یا اینکه تو ازبک هستی، معنی است که بر بالای الله اعتراض دارد که تو چرا این را ازبک پیدا کرده. اختلاف فطری و سرشتی به شکل رنگ و نژاد یه تعارف و شناسایی در میان اقوام و ملیت های مختلف است، نمایه امتیاز و برتری، نمایه امتیاز و برتری گروهی بر گروهی دیگر. هرگز مایه امتیاز شده نمیتواند. از این خاطر بعد از الله متعال وقتی که تقوا را ذکر میکند و معیار برتری و تفوق را ذکر میکند، بعد از او واقعی را پیش میکند. قالت الاعراب آمنا، اعراب میگوید بادیه نشین یا دیهاتی ها یا قریه نشین ها، این گفته بشت اعراب. اعرابی ها یک جماعت از اعراب آمدن نزد پیامبر علیه السلام، قالت الاعراب آمنا، این گفتن که ما ایمان آوردیم. اعراب و آمنا، عرب های بادیه نشین گفتن، ایمان آوردیم. پیامبر علیه السلام، الله متعال برای پیامبر خود گفت بگو شما ایمان نیاورده اید، بلکه بگوید اسلام آورده اید. چرا؟ که ایمان هنوز به دلهایتان راه نیافته است. اگر از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید، خداوند از پاداش اعمالتان چیزی کم نمی کند یا نمی کند. بگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. و این آیت کریمه نازل شد، این نازل شد درباره بنی اسد ابن خزیمه، در اونجا نازل شد. اونها چون که ایمان اظهار کردن که آمنا اسلمنا، لیکن اونها ایمانشان را به ذریعه عملشان تایید نکردن، زبانشان چیزی دیگری یا در زبانشان چیزی و در قلبشان چیزی دیگری، اعمالشان ایمانشان را تصدیق نکردن، در عمل دیگری چیزی بودن و در اقرار اعتراف چیزی دیگری. الله سبحانه وتعالی بالای اونها زد کرد، گفت که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، بگو شما هرگز ایمان نیاوردید، ولكن قولوا اسلمنا، بگوید که ما اسلام آوردیم، نگوید که ما ایمان آوردیم. ایمان او را گفته می شد که عمل او را تصدیق بکند. اسلام تنها ظواهر است و هنوز ایمان شما به ذره عملتان مورد تأیید قرار نگرفته. و ما را اونها خبر داد مؤمن کیست، گفت که مؤمن کسی است که آمنوا بالله، کسانی هستند مؤمنان آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا، اونا به الله و رسول ایمان آوردن و در ایمانشان کدام تردد شکی نداشتن. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون، اونا با نفسهای نفیسشان و با اموالهای قیمتیشان در راه خداوند متعال به خاطر سربلندی دین مبین اسلام اینها جنگ کردن. اولئک هم الصادقون، اینا کسانی هستن که ایمانشان با عمل صالحشان مورد تایید قرار گرفت. اینا اگر دعوا بکنن که ما مؤمن هستیم مشکلی نه، لیکن شما که نگید ما اسلام آوردیم، آمن نامن، شما نگید ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم. در از اینجا معلوم میشد که ایمان و اسلام از هم فرق دارد. ایمان ارتباط دارد به قلب و اسلام ارتباط دارد به ظواهر، به ظواهر عبارت از اعمال ظاهری است. و این در حدیث هم میاد، در حدیث صحیح بخاری، یک مال غنیمت آمد یک مرتبه نزد پیامبر علیه الصلوۃ والسلام، پیامبر علیه الصلوۃ والسلام تقسیم کرد به چند اشخاصی که در اونجا بود، داد فلانی 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 برای از او داد. لیکن اونجا یک شخصی بود سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه، میگوید که پیامبر علیه السلام برای از مال غنیمت نداد. میگه که ما چون که میشناختم اون شخص شخصی نیکی بود، با وجود این پیامبر علیه السلام برایش نداد. ما میگه که بیقرار شدیم، گفتم یا رسول الله اعطیت فلانا و فلانا، شما برای فلانی فلانی دادید ولم تعطی فلانا شیئا، و برای فلانی چیزی ندادید، و هو مؤمنون، در حالی که او مؤمن است. پیامبر علیه السلام برای سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه فرمود که او مسلمون، تو نگو که مؤمن است، بگو که تو مسلمان است. سعد میگه ما سه بار تکرار کردیم، گفتم این مؤمن است. پیامبر علیه السلام سه بار بالای من رد کرد، گفت که بگو مسلمان است، نبگو که یه مؤمن است. در اینجا معلوم، از اینجا معلوم میشود که فرق بین اسلام و ایمان، مؤمن و ایمان اوست که عمل او را تصدیق یا مورد تأیید عمل قرار بگیرد، اما اسلام ارتباط دارد به ظاهر. اینا ما میبینیم که این سخن را میگوین آمنا آمنا، هنوز ایمان به دلهای ایشان را نیافته است. صفا و نور ایمان به دلهای آنها وارد نشده است، بلکه از ترس و یا از روی طمع و امید و امثال ازی اونا تظاهر اسلام میکنن. الله متعال گفت که شما تظاهر میکنید. اگر از خدا و پیغمبرش صادقانه و مخلصانه فرمانبرداری کنید، خداوند به اندازه ذره از پاداش اعمالتان کم نمیکند، نمیکند، بلکه پاداشتان را پورا پورا میدهد و کوچکترین چیزی را از دست نمیدهد. همه چیز برایتان به طریقه بهتر میرسد. از خاطر الله متعال بعد از می فرماید که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله. وقتی که عرب را رد کرد که شما آمنا آمنا نگوید، در این آیت میگوید که مؤمن تعریف میکند مؤمن کیست؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. یقینا مؤمن یا مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان آوردند. ثم لم یستعبوا، سپس هرگز شک و تردید به خود راه ندادند. و بعد از او و جاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. و با مال و جانشان در راه خدا اونها جنگ کردن، جهاد کردن. آنها در ایمان خود راستگویند، راستگوها هستند. و این دلیل روشن بر صداقت ایمانشان است که عملا ثابت نمودند که اونها مؤمن هستند. هیچ نوع از شک و تردید یا گمان و دودلی به قلبشان یا بدلشان را ندارند. نه تنها وقتی ایمان آوردند، بلکه تا دم مرگ ایمانشان را از آموزش شکوک و شبهات نگه داشتن یا محفوظ داشتن. چون شک با ایمان یا شک با ایمان راستین با هم یک جا شده نمیتواند یا منافاتی دارد. اینها مؤمنان راستین و واقعی هستند که با اعمال نیک ایمانشان را مورد تأیید قرار میدهند. چون تصدیق ادعای بزرگ نیاز به دلیل و برهان دارد. کسی که دعوا میکنه ما مؤمن هستیم، این دعوا نیاز داره به دلیل. با دلیل ثابت بکند، با برهان و حجت ثابت بکند که مؤمن است. از خاطر الله متعال بعد از اون میفرماید قل اتعلمون الله بدینکم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بگو ای پیامبر، آیا شما خدا را از ایمان خود با خبر می سازید؟ قل اتعلمون الله بدینکم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. در حالی که خداوند تمام چیزهایی که در آسمان ها و زمین است می داند. والله بكل شيء عليم، و خداوند از همه چیز دقیقا آگاه است. چون الله متعال بارک بین است، حتی چیزهایی که از نظر انسان پوشیده کمتر از ذره هم باشد، الله متعال را میبیند. بصیر است، علیم است، دانا است. از علم او غایب شده نمیتواند، از نگاه پروردگار او پنهان شده نمیتواند. بعد از اون بفرماید یمنون علیک ان اسلمو. اینها یه بدوی ها آمدن، اینا یک تعدادشان نزد پیامبر علیه السلام دیهاتی ها، یعنی اونا برای پیامبر علیه السلام احسان نمودن، یا اینکه گویا که احسان مندی نبی صلی الله علیه و سلم را مورد احسان خود قرار می دادن که ما آمدیم و نزد شما و ما اسلام را قبول کردیم و بدون اینکه با ما جنگ بکنی، جنگ بغیر جنگ ما اسلام را قبول کردیم. پیامبر الله متعالی این آیت نازل کرد، گفت که یمنون علیک ان اسلموا، آنها بر تو منت میگذارند که اسلام آوردن و تو را مورد احسان خود قرار میدهم. قل بگو لا تمنوا علی اسلامکم، با اسلام خود بر من منت مگذارید، منت مگذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکه خدا بر شما منت میگذارد که شما را به سوی ایمان آوردن هدایت کرده، راه ایمان آوردن را برای شما نشان داده. ان کنتم صادقین، اگر در ادعای ایمان راستگو هستید شما احسان نکنید، پیامبر را مورد احسان خود قرار ندید، آنها اسلام آوردن خود را بر تو منت میگذارند، یعنی آنها از راه تسلیم نه از راه جنگ اسلام را پذیرفتند، منش به غیر جنگ اسلام آوردن، از خاطر اینها امتنان میکنن. یمنون علیک ان اسلم، و گفتم که مراد از کسانی که احسان یا منت میگذاشتن اینا قومی بودن که اسلام آوردن بدون جنگ. باز بالای پیامبر علیه الصلوۃ و السلام اینا منت میگذاشتن و می اونا ذکر میکردن فضائل خدا که ما بسیار مردمای با فضیلت هستیم، بدون جنگ جدل و بدون قتال به شما ایمان آوردیم، و میگوین که انا نحن عمل نبیک، ما برای تو ایمان آوردیم. دیگه همانند دیگه مردم ها با شما جنگ نکردیم، لیکن اگر ما ببینیم مصلحت برای کی تو ایمان آورده، فایده ایمان برای کی، مصلحت تو برای توست، برای پیامبر نیست، تو به سبب ایمان خود از عذاب دوزخ نجات یافته، با پیامبر چی احسان میکنی؟ از خاطر الله متعال گفت که پیامبر احسان نکن، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بل الله یمن علیکم، انا شما منت شما بر بالای پیامبر نیست، بلکه منت الله متعال بر بالای شما است که شما را راه هدایت را نشان داد، یا اینکه به طرف هدایت آورد. و یه بزرگترین احسان پروردگار متعال است بر بالای بنده خود که او را راهیاب نمود تا اینکه او به ایمان رسید یا ایمان را قبول کرد. اما ما میبینیم که در دنیا 8 میلیون یا کمتر از 8 میلیارد یا کمتر از 7 میلیارد یا کمتر از 7 میلیارد مردم زندگی میکنند، زندجان انسان موجود است. از جمله کسانی که ایمان آوردن، یعنی 1.6 یا اینکه قریب 2 میلیارد، باقی 5 میلیارد در کافر هستند. کافرها بیشتر از مسلمان هستند. از خاطر الله متعال نبی صلی الله علیه وسلم در حدیث می فرماید که روز قیامت از 1999 یعنی در جهنم می رود و یک شخص است که او از 1001 شخص است که در جنت می رود و او یک شخص که در جنت می رود و از جمله اهل جنت است. هذا من منت الله علیه عظیمت، یعنی از جمله احسان های بزرگ پروردگار متعال است بر بالای این بنده که را هدایت نصیب شد و از جمله 1001 نفر در جنت میره. انصاری صحابه انصار رضی الله تعالی عنهم زمانی که پیامبر علیه الصلوۃ والسلام آنها را یک جا جمع نمود روز حنین، یعنی سنه 8 هجری بعد از فتح مکه، اونه یک مقام نام یک جای هست، اونجا جنگ صورت گرفت. وقتی که روز حنین یا جنگ حنین غنیمت های بسیار زیادی به دست مسلمان ها افتید، پیامبر علیه السلام انصاری ها را جمع نمود و برای انصاری ها گفتن که چیزی که برای اونا میگفت اونا میگفتن که الله و رسول و امنو میگفتن که ما چیزی جب نمیداریم. الله و رسولش و احسان احسان من بالای ماست و اون منت گذار بالای ماست، زیاده احسانی از بالای ماست. نبی صلی اللہ علیہ وسلم برای انصاریه گفت که بعد از جمع کردن علم اجدکم ضلالا فهداکم الله بی، آیا شما را ما گمراه نیافتم و با واسطه من الله شما را هدایت نصیب کرد؟ قالوا الله و رسوله و امن، و نرفتم بدون شک الله و رسولش احسانمند و منتگذار بالای ما است، از او کده احسانمند بالای ما کسی نیست. باز پیامبر علیه السلام گفت که علم اجدکم متفرق اینا فجمعکم الله بی، آیا شما مبتلا به نفاق و شقاق و اختلاف نبودید که الله متعالی با واسطه من شما را متحد ساخت و متفق ساخت؟ قالوا الله و رسوله اعلم، و نگفتن که بله ها الله و رسولش بر بالای ما زیاد منتی دارد احسانی دارد. قالوا الله و رسوله اعلم، ما این را میدانیم که الله متعال بزرگترین انعام را بالای بندگان خود نمود، ما و ایرم می دانیم که منت بزرگ از طرف الله و از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالای امت خود است. و در آخر آیت الله متعال یک صفات عظیم خود ذکر می کند، ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصير بما تعملون، خداوند رازها و پنهانی های آسمان ها و زمین را میداند و او میبیند آنچه را که انجام میدهید. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، پنهانی های آسمان و زمین را الله میداند بدون شک. والله بصير بما تعملون، و او میبیند آنچه را که انجام میدهید. و در این آیت اثبات علم الغیب است، اثبات علم الغیب، غیب را پوشیده ها را جز پروردگار کسی دیگری نمیداند. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگوی پیامبر غیب را جز قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، بگوی پیامبر کسانی که در آسمان ها و زمین است، فرشته ها و انسان ها و جنیات بالای زمین، لا یعلم الغیب، غیب نمیداند الا الله مگر الله. در قرآن کریم 72 آیات 72 آیات درباره علم غیب است که غیب را جز خدا کسی نمیداند. و خلاصه درس امروزی ما در دو نقطه پایان یافت. اولا تقوی و پرهیزگاری و خدا ترسی یعنی از الله متعال. دومی است که اگر ما کدام احسان بالای دیگر میکنیم، احسان مادی است یا معنوی است، باید ما منت نگذاریم که ما باید با تو یه کردیم، ما با تو یه کردیم، ما با تو یه کردیم، چون که چیزی که برای از او کردیم به سبب احسان گذاری و از بین می رود، هبا هم منصورا می شود، هیچ ثواب یا پاداشی برای از او باقی نمی ماند. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناكم من ذکر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله